بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. دلیل دیگری که به او استدلال ممکن است بشود برای بطلان عقد مکره، دلیلی است که یکی از دوستان همین چند دقیقه پیش تنبیه بر او فرمودن. اینو بگیم بعد وارد اون دو دلیلی بشویم که دیروز وعده داد، و اون تمسک به قاعده عدل و انصاف. یکی از قواعد فقهیه‌ای که عده از فقها به او قائلن قاعده عدل و انصاف هست. مثلا در مواردی که فرض کنید مالی مردد است بین زید و عمر، در این موارد گفته می شود که اگر بخوایم کل او را به عمر بدیم، خب ممکن است ظلمی به زید بشه. کلش را به زید بدیم، ممکنه ظلم به عمر بشود. قاعده عدل و انصاف اینجا اقتضا میکنه تنصیف، که نصف مال رو به او بدیم، نصف مال رو مثلا به ایشون بدیم. و موارد تطبیق دیگری که در فقه شده، یکی از قواعد فقهیه ای که قد یقال، همین قاعده عدل و انصاف هست. در ما نحنفی هم اینجوری گفته میشود که صحت عقد مکره مخالف قاعده عدل و انصافه. پس بنابراین نمی شود ملتزم به صحت عقد مکره شد، بلکه بطلانش موافق قاعده عدل و انصاف است. بطلان موافق قاعده عدل و انصافه و صحتش مخالف با این قاعده هستش. بله، بله. حالا فعلا بیان استدلال داریم میکنیم. کسی که به این بعضی در ذهن شریفشون آمده بود که به این قاعده هم میشود، به ذهن من نیامده بود که به این قاعده میشود استدلال کرد. بعضی از دوستان حالا فرمودن که به این قاعده هم میشود استدلال کرد، یعنی استفهامن سوال کرد. خب تنبیه خوبیست، تنبیه خوبیست که این هم بالاخره جز ادله دیده نشده، جز ادله بیان بشه و ذکر فرموده باشن، به عنوان اینکه این هم لعل مما یمکن ان یستدل به ذکر بشه. و اما جواب این هستش که اولا این قاعده عدل و انصاف محل کلام است که همچون قاعده وجود داره یا نه. بزرگانی مثل محقق خویی منکر قاعده عدل و انصاف هستند که ما همچون قاعده فقهیه ای نداریم، و در اون موارد خاص دلیل خاص مثلا وجود داره، نه به خاطر قاعده عدل و انصاف. علاوه بر این که همون حرفایی که در باب مسئله ظلم و دلیل عقلی می زدیم اینجا هم میاد. به چه دلیل بگوییم که مخالف عدل است اگر صحت عقد مکره؟ ما در صورت می تونیم بگیم مخالف عدل یا بطلانش موافق عدل، که مسئله رو ملاکات نفس الامری و واقعی این امور در دست ما باشه. و همونطور که دیروز میگفتیم ظلم بودن رو نمیتونیم احراز بکنیم، اینجا هم عدل بودن بطلان عدل است و صحت مخالف عدل و انصاف است، این رو هم نمیتونیم احراز بکنیم، به خصوص که باز بعض جوابهای دیگری هم که اون دیروز دادیم اینجا هم میاد که خب آیا قاعده عدل و انصاف مقتضاش اینه که بالمره گفته بشه و این باطله، یا نه گفته بشه لزوم نداره، حالا این معامله صحیحه اما میتونی به هم بزنی. نه هر دو طرف، دیدم در بعضی از نوشته های دوستان آمده بود برای هر دو طرف خیار هست، مکره نه، از ناحیه مکره باید خیار باشه تا اینکه ظلم اون برداشته بشه، نه هر دو طرف. بله هر دو طرف اگه مقصود اینه که اگه مکره بایع است برای او، اگر مکره مشتری است برای او، هر کس مکره است سواء که بایع باشه یا مشتری باشه. قاعده نه به عنوان این قاعده عدل و انصافی که گفته می شود،
قاعده
هم که انصاف رو که این انصاف رو معنی نسته
این قاعده، اون قاعده رو معنی نسته اون معنی تبیر میکنیم تنظیف بکنیم که مطابق با
نه، اون انصاف
اونجا
به معنی
همون
انصاف.
اگه انصاف هم باشه، اگه انصاف
شما شو باید معنی نسته، کتابی داریم الانصاف فی ترک الانصاف، آن انصافش یعنی دو وجب و نیم که گفتن در باب کور، یک کتابی داریم میگه الانصاف فی ترک الانصاف، یعنی اون نیماش لازم نیست، 3 در 3 در 3 27 وجب کفایت میکنه. به این قاعده، قاعده عدل و انصاف نه برداشت نگه، عدل و انصاف اینا انصاف به معنی نصف نیست، اینجا انصاف به معنی نصفه
یا عطف تفسیری برداشت
الان دیگه عطف تفسیری داره. بله دیگه همون عدل قاعده عدل و انصاف داریم میگه، ما فرضا چیز دیگه نگفتیم. نه اونجا به عنوان ببینید نه بله بله ظلم به قبح ظلم توسط میشه، اینجا به حسن عدل و میگه قاعده عدل و انصاف، میگه این قاعدتون شرعیه عدل و انصاف بس برابر این مقتضای عدل چیه؟ این است که بگیم باطله و اگه بخوایم بگیم صحیحه مخالفه با عدله، مخالف با عدل، حال توجه نمی کنیم مخالف با عدل شدن داخل در ظلم هم می شود یا نه، اون حیث آخرش به اون کاری نداریم، مخالف عدل و کاشار مخالف عدل انجام نمید. از ظلم استفاده کردیم قهرن اونجا میشه به این قاعده هم گفت. بله حالا این مهم نیست دیگه، حالا شما به اون برمی گردین و برمی گردین، بالاخره تقدیرن از برادری که این رو فرمودن ما گفتیم اینو ترک کنیم، اینم بالاخره فرمایشی بود که فرمود.
اگر در این موارد ما ببینیم که شارع حق خیار قرار داده، این به معنی اینه که اصل
موضوع شارع قبول کرد. اگر هم قرار نداده ما نمیتونیم از خودمون جمع نه، صحبت اینه که نه به این دلیل نمیتونیم بگیم باطله، برای اینکه این دلیل اگه بخواد دلیل بر بطلان باشه نه، ممکنه بگیم این دلیل است بر چی؟ بر صحت و خیاری بودن، یعنی اون مکشوفش حتما بطلان نمیشه باشه، این اعم است از بطلان، پس بنابرای اثبات بطلان نمی کنه، ممکنه نه صحیح باشه و خیاری باشه. نه میتونه خیار اعمال خیار محاسبه میکنه، یه وقتی میبینیم میتونه اعمال خیار بکنه، یه وقتی نمیتونه اعمال خیار بکنه، اون محاسبه میکنه موارد و تدبیر میکنه، یک جایی با خیار بهتره اعمال خیار میکنه، مثل اینکه میره به دادگاه مثلا مراجعه میکنه چه میکنه، یا اون فوت شد مثلا بچه‌هاش آدمای متدینی ان، میگه آقا من اعمال خیار میکنم اون مال منو برگردونید به من، یه وقت نه میبینه به نفعشه میگه خب باید که صحیح بوده اعمال خیار نمیکنیم، موارد مختلفه دیگه. جوابتون رو عرض کردم، حالا دیگه برای این که همه معطل فرمای شما نباشن بعد تشریف بیارید، عرض میکنم به این که دلیل دیگری که به او تمسک شده است، فرمایشی است که عده‌ای از فقها دارن، منهم الماتن قدس سره، ایشون فرموده و یدل علی المطلوب در بیع مضافاً الی الاجماع المدعا علی تأمل فیه و مضافاً الی ان الامر کذلک عند العقلاء ایذن، امر همچنین است از دوغلین باطل است، فانهم لا يلزمون العاقد مكرها بالعمل به، اون قلا کسی که عاقد مكره است به ایران مكره انجام داده، او رو الزام به عمل به اون عقد نمی کنن، یعنی با حال این که ای به صحیح بود باید الزامش بکنن، چون این نقل و انتقال حاصل شده، برای چی مال مردم رو دستش نمیدی؟ همین که میبینیم عقلا الزامش نمیکنن به عمل، معلوم میشه این عقد رو باطل میدونن. و ادلت و نفوذ المعاملات منصرفت عن مثله ایذن، ادله نفوذ معاملات مثل الله البيع وفو بالعقود تجارتا انتراز و و و اینا منصرف است از مثل این بیع مکره و معاملات مکره ایذن. پس اینجا به دو تا دلیل اشاره شد، یک اینکه سیره عقلا بر بطلانه، دو ادله نفوذ معاملات ادله شرعیه انصراف داره از شمول نسبت به این، وقتی انصراف داشت پس این رو نمیگیره، وقتی نگرفت مقتضای اصالت الفساد در معاملات اینه که این باطل است. خب می‌فرماید که مضافاً به این دوتا بلا عرض می‌کنم حدیث الرفع مضافاً به اجماع و مضافاً به اینکه سیره عقلا هست و مضافاً به اون به خدمت شما عرض شد که انصراف، دلیل بر مسئله میتونه حدیث رفع باشه. بعد یه مطلبی اینجا دارم که اگر فرصت شد اون مطلب رو هم بعدن عرض میکنم. از این عبارت ایشون به دست میاد که ما دو تا دلیل دیگر هم داریم که میتونیم به اونا استدلال بکنیم. یکیش سیره عقلاست، بگیم سیره عقلا بر بطلان عقد مکره هست و این سیره یا امضا شده به دلیلی که به ادله اطلاقات و عمومات، اگر بگیم اطلاقات و عمومات انصراف نداره، و اگر بگیم اطلاقات و عمومات انصراف داره به عدم رد، اطلاقات و عمومات که نمیگیره، شارم رد نکرده از این سری عقلا که بفرماد عقد مکره صحیح هست، پس بنابراین سیره هست، شارع این سیره رو در مرعا و منظرش بوده، رد نفرموده، معلوم میشه که اینو قبول داره و پذیرفته. اگر حتی بگیم که اطلاقات هم انصراف ندارد، بنابر مسلک کسانی که میگویند در رد عن سیره اکتفاء به اطلاقات و عمومات نمیتوان کرد و اطلاقات و عمومات نمیتونن رادع عن السیره باشن، که مسلک عده ای از بزرگان فقهان و اصولا همینه که اطلاقات نمیتونه رادع عن السیره باشه، فلذا مثلا در باب حجت خبر واحد اونها از آیات ناهی عن العمل به زن یا آیات ناهیه عن العمل به غیر العلم همینجور جواب میدن، میگن اونا اطلاقاته، با اطلاقات نمیشه راد ایجاد کرد برای عمل عقلا به خبر ثقه. بله سیره قوی، بله یه سیره قویه دیگه. خب این به خدمت شما عرض شد که تقریب استدلال به سیره. قبلا همه یادتون باشه ما به مستسلامن آیه تجارت استدلال می کردیم، می گفتیم که می فرماد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل ظاهرش باطل و عرفیه، و چون عقد مکره عند العقلا باطل است پس برای مشمول مستثنامن هم می شود. بنابراین می پذیرفتیم که مرتکز عند العقلا و سیره عقلا بطلانه. خب این استدلال هم استدلال به نظر میاد استدلال متین نیست، الا اینکه شیخ الاستاد قدس سره در ارشاد و طالب به این مطلب مناقشه ای دارن و اون این است که میفرمایند به این که این سیر فعل جمله درسته نه بل جمله، در جای این سیر درسته که جور شخصی باشه، یعنی یه مکره جائر ظالم زورگویی یه نفر رو داره بهش زور میگه، میگه خانه تو بفروش، فرش تو بفروش، ماشین تو بفروش و الا فلان بلا رو به سرت در میارم. این موارد بله سیره و غلا اینه که این بیر و نافذ نمیدانن و باطل میدانن، اما جایی که جور عام باشه، در جور عام که مثلا یک سلطه‌ای، یک سلطانی، یک دولتی به طور کلی داره یه اکراهی رو بر مردم وارد میکنه، مثلا یه دولتی میاد میگه که همه کسانی که اجنبی هستن اینا باید منازلشون رو به اهل این کشور بفروشن و الا اگه این کار نکنن خانه هاشون مصادره خواهد شد، یا به زندان میافتن یا اخراجشون میکنه. در اینجا ایشون فرمود سیره عقلا با این که میگن این جوره ظلمه، برای چی این کارو میخواد بکنه؟ این ظلمه به ماست، این اکراهه. اما عقلا اینجور نیست که اینا معاملات اینا رو باطل بدونه، در این صورت معاملات اینا رو باطل نمیدونم، میگن خب چیکار کنم بیچاره، خب باید بفروشن دیگه و الا میگن مصادره میکنن اموالشون رو، خونهشون رو مصادره میکنن یا اخراجشون میکنن یا زندانشون میکنن. پس این سیره اینجور نیست که در تمام موارد اکراه وجود داشته باشه، در مواردی است که اکراه اکراه جزئی و همگانی نباشه، اما جایی که اکراه همگانی است و این چنینه میفرمایند که اینجور نیست. میفرمایند که همون صفحه 231 از ارشاد الطالب جلد دوم، و ما ذکر من سیرت العقلا ادا علی عدم لزوم بیع المکره ففیه ان سیرت العقلا یمکن دعواها فی الموارد التي يكون الاكراه فيها من قبيل الجور الشخصي، و اما اذا كان بنحو الجور العام كما اذا امر السلطان بان كل اجنبي يلزم عليه بيع داره من اهل هذه البلاد خلال شهرين، یه تا دو ماه بعد این کارو بکنید و الا تؤخذ الدار من، ففی مثل ذلك لا یر العقلا بیع الاجانب دورهم مع اعترافهم به ان امر السلطان جور علیهم، با اینکه قبول دارن اون جوره اون اکراهه، ولی در این حال لا یر العقلا بیع لغوا، این بیع به باطل و لغو نمیبینن. پس همه جا نیست
و الا اینکه باطله،
و الا یعنی چی؟ یعنی
دیگه هر از کدوم حاکم میشه
کو کدوم داره
بابا
میگه سیره عقلا این نیست که اونجا رو باطل میدونن اونجا رو باطل نمیدونن، سیره داره میگیم دلیل دیگه در کار نیست، روش عقلا رو داره میگه. فهم روش عقلا در اون جاهایی که جور شخصی باشه قبول داریم، اما در اون جایی که جور شخصی نباشه عمومی و همگانی باشه اونجا رو قبول نداریم. می‌فرمایند که بل یرتبون علیه الاثر کما یظهر ذلک لمن تتبع سیرتهم والمتحصل ان العمد فی الحکم بالبطلان فی بیع المکره و نوی حدیث رفع الاکراه. چون حدیث رفع الاکراه همه جا رو شامل میشه، اما این سیره رو اگه بخوایم بهش توسط کنیم همه جایی نیست، فقط مال جایز که جور شخصی باشه و جور عمومی نباشد. خب این اشکال اگر بخواد وارد باشد، گاهی اکراه ملازمه با اضطرار، یعنی گاهی اکراه مصداق اضطرار، مورد اکراه مصداق اضطرار هم واقع میشه و همونطور که گفتیم قبلا خود ایشون هم میفرمایند، شاید بعدن هم بحثش بیاد، در مورد اضطرار رفع صحت و حکم به بطلان خلاف امتنانه، در اون موارد خلاف امتنان. اینجاها که عقلا دارن در این موردی که ایشون میفرمایند، اگر اضطرار بگیم وجود نداره، بله، اما اگر بگیم اضطرار وجود دارد، خب ما موارد اکراهی که همراه اضطرار باشه اونجا رو استثناء میکنیم، اونجا رو میگیم باطل نیست. پس کل مدعا به واسطه سیره هم اثبات میشه، چون فقها اکراهی که منفرد از اضطرار باشه میگن باطله، اما اکراهی که با اضطرار همراه باشه در اون مورد باطل نیست، گفته نمیشه باطله. پس و اگر بگیم در این موارد اضطرار عرفی وجود داره، میگن اگر ما این کارو نکنیم چه کار بکنیم، دولت دیگه، دولت ما رو میگیره و خانه هامون رو مصادره میکنه. این مثل این است که یه بیماری بر شخصی وارد شده، ناچار خونش رو بفروشه یا وامی گرفته و اگر خانش رو نفروشه وامو نمیتونه ادا کنه، آبروش خواهد رفت و اضطراری بر او عارض شده است. اگر ما بپذیریم که حالا محل کلام و محل تردید یه مقداری که آیا در این موارد اضطرار صادق است یا صادق نیست، اگر بپذیریم که در این موارد اضطرار عرفی صادق است، ممکنه جواب بدیم به همین که این موردی که ایشون مناقشه می‌فرمایند خارج از محل نزاع علماست، یعنی این مورد بحث در اینجا نیست، ما در موردی داریم بحث میکنیم که صرفا اکراه باشه و اضطراری در بین نباشه. اما اگر اضطرار در بین بود در این موارد، اونجاها آیون قائل به بطلان معامله نیستن. فتعملو که آیا این مطلب هست یا نیست، اگر اینو بگیم بعید نیستش که اینجور گفته بشه. هازا اولا، اجازه بدید مطلب دوم هم بگم بعد. مطلب دوم این است که یک فرعی است که بعداً شاید خواهد آمد و اون اینه که در موارد اکراه اگر شخص واقعاً محاسبه میکنه و فی نفس رضایت جدی پیدا میکنه برای این که این معامله رو انجام بده، در این مورد عده از فقها گفتن اینجا باطل نیستش، ولی اون اینجوری شمشیر بالا سرش گرفته و اینا، ولی این محاسبه میکنه میگه کار عاقلانه است برای من و شیرینه. اینجا اگر واقعا بالجد و به طیب نفسانی آمد این کار رو کرد، عده گفتن اینجا معامله صحیح و درست. اگر ما این حرف رو هم بزنیم که انشاءالله بحثش بعدن میاد، در این مورد هم میتونیم بگیم وقتی یک بلیه عامه این چنینی از این طرف یه دولتی یه سلطانی به اهل اجانب در یه مملکت یا حتی اهل خودمون مملکت، مثلا میخواد خیابون بکشه یه جا، ولی خیابون هم لازم نیست ولی جو دور داره، میخواد اصلا کاخ برای خودش بسازه، میخواد کارهای برای خود دولت بکنه، میگه این خونه هاتون رو باید بفروشید، اگه نفروشید مصادره خواهیم کرد. خب اونجا هم همینجوره دیگه، این شخصی که نیست، یه چیز عامه. خب در اینجا ها به خدمت شما عرض شود که اگر بگیم در اینجا مردم میان این محاسبه رو میکنن و میبینن که بالاخره اگه این کار رو نکنن پولشون دستشون میره، مصادره خواهد شد، ضرر بیشتری خواهند کرد، بنابراین انتیب نفس و تیب خاطرن اراده میکنن که به یه واقعی انجام بدن و راضی هستن به تحقق این نقل و انتقال در عالم واقع و خارج. این البته شما ممکنه اشکال کنید این موارد که در موارد شخصی هم ممکنه این محاسبه رو بکنه. شعبه
قرش شعبه نقلی رو بکنه اینجا محاسبه که همه اخیرا فرمانش شعبه نقلی شد، یعنی شما قرش موارد با دروس باشه که ذرای اون اکرام رو معامله خوبه، معامله شدیده درست؟
بله.
یعنی باید توضیح که اخیرا فرمانیم که من دوم دوم قرار چاره ندارم درهای من که باید مجموع اکرام از دست هم بکنیم این
اینجا.
نه
پولم اینجا پولش از دستش میره چون میگه خانه رو ازتون میگیریم.
ببینید این شغل
هستی که مثال بود، اون مثال بود، یا اینکه مثال بود، یا میگه خیلی ضرر مضاعف میکنم، خانه خونه به طور کلی از دستم میره. بله قبول داریم، بله قبول داریم که هستش، ولی حفظ مطلب این است که آیا، یعنی اون اشکال اساسی این است که واقعا آیا در این مواردی که این چنین باشه اغلا با اون موردش جور شخصی فرق میذارن یا هر دو رو میگن باطله؟ ولی خب چه بکنیم، ناچاریم، چه بکنیم، ناچار است. نه اینکه معامله صحیح میدونن، فلزا اگر کودتا بشه برام میرم خونه هاشون میگیرم، اون جای رو بهم بره میره خونه هاشون میگه میخونه خودمون بوده، معامله صحیح نمیدونن در اونجا. بله سوال صحیح همینه، جواب اصلی که میخوایم بدیم همینه. جواب
اولیه که فرمی اکراه
بوده اکراه بوده اکراه بوده اکراه بوده اکراه بوده اکراه بوده اکراه بوده اکراه بوده. بله گاهی همراه همه، مثلا فرض کنید که کسی برای بیماریش میخواد خانه رو بفروشه، یه ظالمی هم میگه باید بفروشی به خدمت درمان بکنی، باید بفروشی به ادای دینت بکنی، که هم اکراه داره و هم اصرار داره، با هم دیگه جمع شد. بله میگیم جایی که اینجور باشه، و اگر این موارد داخل در اون مثالا بشه، نه میگیم اگر باید اینو اثبات بکنیم معمول این موارد اجتماع الاستراره و الاکراه نیست، اگر بگیم در جایی که جور همگانی است اجتماع الاکراه و الاضطرار است، اگر اینو بگیم بله فلزا ما در تمام کردن اشکال اینو احتیاج داریم بگیم اینجوری نیست. نه ممکنه کسی بگه اینجوری هست، نه بگه که جایی که اضطرار اکراه عمومی هست اندل اوف اضطرار عمومی هستش، ولی بیان این که العرف به بابک اگه یه جا اونجام شد بله قبول دارم اونجام بله 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 و نظر بهش کنست به اکراه صرف است نه اکراه مجتمعه با اضطرار، و اینجا معمولا این چنینی است کسی اینجوری بگیم. حالا اشکال اصلی همین است که ما این که ایشون ادعا می‌فرمایند خلافاً للماتن که در جایی که جور عام باشه مردم باطل نمیدانن آنجا را، این چاره نیست، بلکه اونجا را هم باطل میدانن، منتها میگن چاره ای نداریم، چاره ای نداریم.
که بحث رضایت جمعه نداره، چه راضی باشه چه راضی نباشه، چون با آدم شاید یه باطل میشه،
حالا این بحثش انشاءالله بعدن خواهد آمد، ارجاع دادیم به بحث بعد. این دلیل اول در این تمسک بصیره، فتح هست الان که تمسک بصیره فی محلهی است و این اشکال استاد قدس سر روح رو میتونیم جواب بدیم. نه گفتن الزامش نمی کنن به ترتیب اثر، اگه مال مردم ها باید الزامش کنن دیگه، مال مردم بهشون بدن. بله حالا عبارت رو اینجوری میگیم، میگیم باطل میدانن، ما میگیم سیره بر بطلان است. چرا میگیم سیره بر بطلان است؟ نه باطل میدونن، یعنی ترتیب اثر نمیدن. اگه بخوام تصرف کنم میرن از اون صاحب اصلیش اجازه میگیرن.
ترتیب اثر غیر از اتفاق
بابا، اگر دیدن یک کسی خانش را بل اکراه به مکره فروخت برای تصرف در اون، مردم میرن از مکره اجازه میگیرن، نمیرن سراغ مکره. پس بنابراین یعنی حکم وزیر، یعنی میگن منتقل نشده. کجا رد کرده؟ گفته قیاد. بله ولی دب نه ببینید، میگیم خوب دقت کنید، میگیم عملا در خارج مال رو مال کی میدونن؟ مال مکره میدونن و منتقل شده یه به مکره نمیدونن، فلزا از اون میرن اجازه میگیرن. درست؟ مثلا اراضی زمان طاغوت که آمدن اصلاحات ارضی کردن، خب زمین ها رو دادن به افرادی فلان، اینا مردم چیکار میکردن؟ اونا که متدین بودن میرفتن از اون رعایا، از اون مالک ها، از اون اجازه میگرفتن، نه اینکه مال اون بدونن. و حال اینکه پولش هم یه جاهایی هم پولاش رو ریختن به حسابشون، اما نه، هم علما میگفتن همچی میگفتن. خب خیلی ها گرفتاری داشتن، میخواستن برن تبلیغ بودن، خانه که میریم، جایی که میریم فلان اینا. فرضا اینجوری به خدمت شما عرض که فرمایش قابل جواب هستش. و اما اون دلیل بعدیرم عرض بکنم که حالا یه چند دقیقه، یکی از دوستان، بعضی از دوستان میگن شما سر ساعت 11 تموم کنید برای اینکه آقایون درس دارن و اینا. ما آدم درست حسابی نیستیم، هی دیر میشه، به خدمت شما چاره نداریم که این مقداری. حالا دلمون میخواد که انشاءالله یک کاری بکنیم سر 11 تمام بشه. دلیل بعدی این بود که انصراف ادله از بیع مکره، یعنی احل الله البیع منصرف است، اوفو بالعقود منصرف است، تجارتا انتراز منصرف است. وقتی ادله نفوذ و صحت نگرفت، شک میکنیم این معامله صحیح است یا باطله، اصالت الفساد فی المعاملات، میگه این معامله باطله است. اینم دلیل بعدی است. استاد این دلیل را مناقشه کرد، گفتن هیچ وجهی برای انصراف وجود نداره. چرا احل الله البیع رو میگید منصرف است؟ چرا تجارت انتزاع رو میگید منصرف؟ چرا اوفو بالعقود میگید منصرف؟ هیچ انصرافی نداره. اینا رو میگیره، بعد برای این که میگیرد یه بیانی دارن که انشاءالله اگه بخوام واردش بشم یه 10 دقیقه طول میکش، فردا انشاءالله و سلام الله.